خط روانم جز نام تو نیست بر زبانم ای هست کنی اساس هستی کو تهز درت دراز دستی از آتش و ظلم و دود مظلوم احوال همه تو راست معلوم. به نام خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. شنوندگان گرامی، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. یاران همراه، قبل از آغاز برنامه همسفران، همکارمان راه‌های ارتباط با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را بازگو می‌کند. ما انتظار نظرها، پیشنهادها و درخواست‌های شما عزیزان هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظری خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
روسیه از روز 1 اپریل پروازها با تاجیکستان را برقرار کرد، اما شهروندانی که می‌خواهند وارد این کشور شوند باید تعدادی از مقررات را رعایت کنند. روسیه محدودیت‌های ورود به این کشور را که 1 سال پیش در رابطه با همگیری ویروس کرونا جاری کرد کاهش داد. تقریبا 1 سال بسیار کشورها از جمله روسیه و تاجیکستان مرزهای خود را بسته بودند و همینک آهسته آهسته روسیه با گشودن مرزها شروع کرد. 31 مارس سال جاری میلادی سروزیر فدراسیای روسیه میخائیل میشوستین تغییرات به فرمان حکومت فدراسیای روسیه از 16 مارس سال 2020 تحت رقم 635 را امضا کرد. طبق نسخه نوی این سند، شهروندان تاجیکستان اجازه ورود به قلمرو روسیه را پیدا کردند. اکنون هر یک شهروند تاجیکستان می تواند بدون محدودیت به روسیه وارد شود. فرمان حکومت فدراسیای روسیه 2021 به همه قشرهای شهروندان دخل دارد. همین طریق به مهاجران کاری دوباره اجازه ورود به روسیه داده می شود. ده ها هزار نفر این امکانیت را تمام سال انتظار بودند. روسیه اینچنین به دانشجویانی که در دانشگاه‌های روسیه تحصیل می‌کنند اجازه داد. این معنای آن را دارد که جوانان تاجیکی پیشتر آنلاین تحصیل داشتند، اکنون می‌توانند به درس‌ها در دانشگاه برگردند. همزمان تاجیکانی که خویشاوندان دارند، اینچنین آنهایی که به طبابت می‌روند، می‌توانند هنوز هم به فدراسیای روسیه وارد شوند. اما حالا هیچ حجت تصدیق کننده پیشنهاد کرده نمی شود. یاران همراه، در رابطه با ورود خارجیان و مهاجران کاری به روسیه باید گفت که این قاعده ها تنها برای تاجیکانی که توسط پروازهای مقرری با فدراسیون روسیه میروند اعتبار دارد. مسافران خط سیرهای چرتری باید برای ورود به روسیه هنوز هم اساس داشته باشند. هنگام سوار شدن به هواپیما از مسافران تا حال طلب کرده می شود که قاعده های ضد اپیدمیولوژی را رعایت کنند و در دست حجت تصدیق کننده نداشتن کرونا ویروس را داشته باشند، یعنی از تشخیص گذشته باشند و نتیجه آن منفی باشد. تحلیل باید نه بیشتر از 72 ساعت پیش از سفر انجام داده شود. حجت باید با حروف کامپیوتری با زبان روسی نوشته شده باشد. آزمایش کرونا ویروس را می توان در شهرهای تاجیکستان در همه آزمایشگاه های دولتی انجام داد. ارزش تحلیل 120 سومانی را تشکیل می دهد، در حالی که در آزمایشگاه های خصوصی آزمایش 160 سومانی ارزش دارد. مهاجران کاری همچنین می توانند در نقطه های مخصوصی که در فرودگاه ها تشکیل کرده شده اند از تشخیص کرونا ویروس بگذرند. طبق طلبات بهداشتی همه مسافران باید نقاب و دستپوشک را به چون و چرا ببر کنند. مسافرانی که تب بلند یا علامت های بیماری دارند به هواپیما راه داده نمی شوند. اگر هنگام رسیدن به مسکو معلوم شود که شهادتنامه نبود کووید 19 به اعتبار است یا مهاجر بیماری کرونا ویروس دارد، تمام خراجات سفر بر دوش خود مسافر گذاشته می شود. یارانی همراه، شما همچنان شنونده برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان هستید. در پی از نو برقرار شدن پروازها به سمت روسیه که اکثر مهاجران کاری در طول سال آن را انتظار بودند، اما در این میان نفران پیدا می شوند که می خواهند در این حالت بسیار سخت اقتصادی با هر راه مهاجران کاری را به دام فریب گرفتار نموده مانع به دست آوردن رزق و روزی آنان شوند. اخیراً وزارت امور کارهای داخلی تاجیکستان یک ساکن ناحیه یاوان را با گمان فروختن چپته های قلبکی به سمت روسیه بازداشت کرده است. طبق گزارش این نهاد، بازداشت شده خالو نعمت الله 44 ساله بوده با شریکش در 16 حالت قلبکی فروختن چپته متهم می شود. به اطلاع سامانه سپوتنیک، نامورده با مقصد به دست آوردن مبلغ مفت با راه فریب همراه شریکش رسولو کامل 35 ساله ساکن ناحیه یاوان به چنین کار دست زده است. منبع میگوید این افراد با باوری ساکن شهر وحدت نظر و سنت الله در آمده با بهانه آن که با او چپته سمت کولاب مسکو را میدهند از او 8450 سامانی گرفته و غیب زده اند. وزارت کارهای داخلی در ادامه گفته نامبردگان از 16 نفر ساکنان کشور برای خریداری نمودن چپته هواپیمای سمت روسیه مبلغ های گوناگون گرفته و پول های براه قلابی به دست آورده اشان را به منفیت خود صرف کردند. با گزارش این نهاد، پول های براه قلابی به دست آورده این افراد 128 هزار سامانی را تشکیل می دهد. وزارت کارهای داخلی می گوید عین زمان خالو نعمت الله بازداشت شده رسولو کامل در پیگرد قرار دارد. عین حال وابسته به این حالت با ماده 247 کدکس جنایی کشور پرونده باز شده تفتیشات ادامه دارد. یادآور می شویم که قبلا وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از بازداشت یک چپته فروش و میانه‌رو خبر داده بود که در گران فروشی بلیت ها متهم می شوند. در پایان باید گفت خرید و فروش بلیت برای مهاجران کاری به سمت روسیه در حال حاضر یکی از موضوعات حساس در تاجیکستان بوده. قبلا برای نظارت در این سمت، برای پیشگیری از خلابی ها و گرانسازی نرخ ها، مقامات موظف شدند. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران و پایان رسید. از این که تا پایان با ما همراه بودید، از شما عزیزان صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوندی منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
مهاجر مهاجر بر وطن بیا، با خاک مقدس این چمن بیا. تو را انتظارم با دو چشم جاره، تو را انتظارم با دو چشم جاره، با نزد عزیزان هموطن بیا، با نزد عزیزان هموطن بیا.
دوستان عزیز شنونده، دعوت میکنم برنامه آسیای مرکزی در هفته‌ای که گذشت را بشنوید.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه‌های سیاسی، با برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده این برنامه، از شما خوبان دعوت می‌کنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. موضوعات این هفته شامل اختلاف‌های باکو و ایروان درباره توافقنامه صلح، امضای توافقنامه دیگر میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان، بروز اختلاف‌های جدید میان جمهوری‌های آذربایجان و آمریکا، نشست سازمان پیمان امنیت دست جمعی در تاجیکستان و گزارش‌های ارسالی همکاران پرویز قیاسی میباشد که به صورت اجمالی و به تفکیک بررسی شده‌اند. با ما همراه باشید. با وجود امضای توافقنامه صلح قره‌باغ با میانجیگری روسیه در شب 9 نوامبر گذشته، به نظر می‌رسد اختلاف‌های طرفین متخاصم هر روز ابعاد جدیدتر و گسترده‌تری به خود می‌گیرد. آخرین مورد اختلاف‌های باکو و ایروان به حضور نظامیان آذری در اراضی ارمنستان باز می‌گردد. در همین ارتباط، وزارت دفاع ارمنستان با انتشار بیانیه اعلام کرده در صورت تداوم حضور نظامیان جمهوری آذربایجان در خاک ارمنستان، استفاده از گزینه نظامی حق دولت ایروان است. متعاقب این تهدیدها، دولت ایروان خروج به قید شرط نیروهای جمهوری آذربایجان از اراضی ارمنستان را تنها شرط ادامه مذاکرات با باکو اعلام کرد. متعاقب این تهدیدها، دولت ایروان خروج به قید شرط نیروهای جمهوری آذربایجان از اراضی ارمنستان را تنها شرط ادامه مذاکرات با باکو اعلام کرد. آرمن گریگوریان در سخنانی در پاسخ به پیشنهاد روسیه برای تعیین مرزهای ارمنستان و جمهوری آذربایجان گفت تنها راه پیگیری این موضوع خروج نیروهای آذری از خاک ارمنستان است. دبیر شورای امنیت ملی ارمنستان افزود اقدامات اخیر جمهوری آذربایجان در ورود به خاک ارمنستان مغایر با تعهدات باکو در توافقنامه 9 نوامبر 2020 و 11 ژانویه 2021 میلادی بوده است که بیشتر توسط مقام‌های ارمنستان، روسیه و جمهوری آذربایجان امضا شد. ظاهراً تعدادی از نظامیان جمهوری آذربایجان روز 12 ماه می با تجاوز به خاک ارمنستان در منطقه مرزی استان سیونیک در محدوده دریای سیاه مستقر شده اند و به رغم اعتراض‌های دولت ایروان تاکنون اراضی ارمنستان را ترک نکرده اند. در همین ارتباط، جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اخیراً و در پی تشدید تنش‌ها میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان گفته است، در تماس‌های تلفنی با جیهون بایراموف وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان و آرا ایوازیان همتای ارمنستانی وی از هر دو طرف خواسته است تا حداکثر خویشتنداری را نشان داده و تنش‌ها را کاهش دهند. در زمینه اختلاف‌های جمهوری آذربایجان و ارمنستان، برخی از سیاستمداران ارمنی اخیراً از امضای توافقنامه میان دو طرف خبر داده‌اند. در همین زمینه، میکائیل میناسیان، سفیر سابق ارمنستان در واتیکان و از مخالفان نیکول پاشینیان، از آماده شدن کفیل نخست وزیری ارمنستان برای امضای توافقنامه جدید با جمهوری آذربایجان خبر داد. به گفته میکائیل میناسیان، تهیه متن این توافقنامه پایان یافته و به زودی منتشر خواهد شد. وی همچنین تاکید کرده است که آرا ایوازیان وزیر امور خارجه ارمنستان مخالف این توافقنامه است. میکائیل میناسیان در صفحه فیسبوک خود همچنین افزوده است بر اساس این توافقنامه کمیسیون تشکیل شده و قواعد مربوط به تعیین خطوط مرزی جدید و نهایی میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان را به عهده خواهد داشت. همچنین خطوط مرزی جدید بر اساس نقشه‌های دوران اتحاد شوروی ملاحظات جغرافیایی و همچنین وضعیت واقعی کنونی ترسیم خواهند شد. بدان معنا است که جمهوری آذربایجان خواهد توانست بنابر صلاح دید خود هر کدام از این اصول را معیار قرار دهد. سفیر سابق ارمنستان در واتیکان همچنین تاکید کرده است بر اساس بند دیگر این توافقنامه نیکول پاشینیان موافقت خود را با تحویل 5 روستا در استان طاووس و 1 روستا در استان آرارت به جمهوری آذربایجان اعلام کرده است. میکائیل میناسیان که داماد سرژ سرکیسیان رئیس جمهوری سابق ارمنستان است همچنین افزود حتی مهر گریگوریان معاون نخست وزیر و مذاکره کننده ارشد با مقامات جمهوری آذربایجان نیز در جریان توافقات میان نیکول پاشینیان با الهام علیوف قرار ندارد. اظهارات این صاحب نظر ارمنی و کارشناس مخالف دولت پاشینیان نشان دهنده این حقیقت است که دولت پاشینیان علاوه بر تلاش به منظور مخفی کاری همچنان به منظور حفظ قدرت در ارمنستان تلاش می کند. با گذشت زمان و قرار گرفتن هرچه بیشتر جمهوری آذربایجان در کنار ترکیه، اختلاف‌های جمهوری آذربایجان با آمریکا نیز هر روز گسترده‌تر می‌شد. سازمان امنیت ملی جمهوری آذربایجان اخبار و اطلاعات منتشر شده اخیر درباره وجود خطر ترور در این کشور از سوی وزارت گردشگری آمریکا را نادرست و اخبار غیر موثق دانست. سازمان امنیت ملی جمهوری آذربایجان همچنین اعلام کرد چنین اطلاعاتی در مورد وجود تهدید تروریستی در خاک جمهوری آذربایجان واقعیت ندارد و به طور کامل بی اساس است و هیچ خطر تروریستی مسافران خارجی و شهروندان را تهدید نمی کند. وزارت گردشگری آمریکا در سایت رسمی خود به شهروندان آمریکایی درباره وجود خطر ترور و ابتلا به ویروس کرونا در جمهوری آذربایجان هشدار داده است. بدون شک قرار گرفتن جمهوری آذربایجان در کنار ترکیه به ضرر این کشور جریان دارد. علاوه بر اعتراض‌های ارمنستان درباره حضور ترکیه در قره‌باغ، بدون شک سیاست خارجی جمهوری آذربایجان در عرصه بین المللی نیز به موانعی مواجه شده است. این در حالی است که آمریکا به عنوان یکی از 3 رئیس مشترک گروه مینسک که سازمان امنیت و همکاری اروپا همچنان در منطقه حضور دارد و همچنان از موازه ارمنستان و ارامنه قره‌باغ حمایت می کند. این حمایت ها نگرانی های دولت الهام علیوف را دوچندان کرده است. به هر حال واکنش باکو به موضع‌گیری‌های اخیر دولت آمریکا را باید از جمله تلاش‌های غرب به منظور ضربه زدن به جمهوری آذربایجان در سطح منطقه ارزیابی کرد. نشست شورای وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی به ریاست وزیر امور خارجه تاجیکستان از روز 19 ماه می در شهر دوشنبه آغاز به کار کرده. در این نشست سران نهادهای دیپلماتیک کشورهای عضو پیمان امنیت دست جمعی وضعیت و دورنمای توسعه اوضاع بین‌المللی و منطقه‌ای و تاثیر آن بر امنیت کشورهای عضو را بررسی کردند. پیش از این نیز تاجیکستان ریاست سازمان پیمان امنیت دست جمعی را به عهده داشت. مقام های دولت دوشنبه زمانی که در مصدر امور این سازمان قرار داشتند تلاش کردند نیازهای خود را در قبال سازمان پیمان امنیت دست جمعی مطرح کنند. به عنوان مثال در سال 2015 میلادی که تاجیکستان ریاست سازمان پیمان امنیت دست جمعی را به عهده گرفت درخواست مشخصی از این سازمان مطرح کرد. موضوعاتی که در ارتباط با دیگر کشورهای این حوزه نیز مطرح است به عبارت دیگر هر کدام از اعضای سازمان پیمان امنیت دست جمعی که ریاست این سازمان را به عهده می‌گیرد در وهله اول تلاش می‌کند مشکلات خود را حل کند. شاید به همین دلیل است که اخیراً دولت ارمنستان تلاش کرده است تا به مطرح کردن مشکلاتش با جمهوری آذربایجان از این کشور امتیاز بگیرد. با وجود این در همین ارتباط فرهاد مهدیوف کارشناس حقوق و امور سیاسی جمهوری آذربایجان گفته است مراجعه ارمنستان به سازمان پیمان امنیت دست جمعی کاملاً بی‌نتیجه خواهد بود، چرا که اولاً اکثر اعضای این سازمان کشورهای دارای روابط در سطح بالایی با جمهوری آذربایجان هستند و بر اساس منافع ملی خود عملیات روانی ارمنستان را به دقت بررسی کرده و در کنار دولت باکو قرار می گیرند. ثانیاً این کشورها به خوبی می دانند که جمهوری آذربایجان برعکس ارمنستان سابقه تجاوز و تعدی به اراضی دیگر کشورها را نداشته و در حال حاضر هم به دنبال تعیین مرزهای رسمی خود در چارچوب مرزهای تعیین شده سازمان ملل است. در نتیجه انتظار ارمنستان از سازمان پیمان جمعی برای صدور حکمی در جهت منافع ایروان کاملا بیهوده است. به رغم اظهارات این کارشناس آذری، عضویت ارمنستان و عضو نبودن جمهوری آذربایجان در سازمان پیمان امنیت جمعی برای این کشور یک امتیاز محسوب می شود. سازمان پیمان امنیت جمعی گروه امنیتی منطقه‌ای شامل 6 کشور ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه و تاجیکستان است که نخستین بار در سال 1992 میلادی در تاشکند ازبکستان شکل گرفت. دوستان عزیز شنونده، شما همراه هستید با برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت و اینک شما را دعوت می‌کنم با ما و گزارش‌های همکارم پرویز قیاسی از باکو همراه شوید. بازگشایی مدارس جمهوری آذربایجان در واپسین روزهای سال تحصیلی. با کاهش آمار کرونایی‌ها در جمهوری آذربایجان، ستاد ملی مقابله با کرونا با بازگشایی مشروط مدارس موافقت کرده. با هم میشنویم گزارش همکارم آقای پرویز قیاسی را در این ارتباط.
کاهش آمارها در جمهوری آذربایجان، ستاد ملی مقابله با کرونا با بازگشایی مشروط مدارس موافقت کرد. مدارس پایتخت و 4 شهر بزرگ با رعایت دستورالعمل‌ها تحصیل حضوری را از سر گرفتند.
بله، ده یخ شده، چون که دلم برای مدرسه ها هم کلاسی ها هم تنگ شده بود. الان که اونا رو میبینم خیلی خوشحالم، هرچند که خیلی کم و کوتاه باشه.
این شکل دفعه ناجخ
کلاس ها رو با شرایط سخت بهداشتی بازگشایی کردیم و دانش آموزان 2 یا 3 گروه شدند تا مباحث رفع اشکال درسی پیگیری شود. والدینی هم که تمایلی برای حضور فرزندان خود ندارند میتونن در فضای مجازی این چند روز را سپری کنند.
منحنی ابتلا روی عدد 3 رقمی زیر 500 نفر در نوسان است و آمار روزانه جانباختگان هم در مرز 1 رقمی شدن قرار دارد. بخش‌های عمومی قرنطینه در جمهوری آذربایجان هنوز پابرجاست و پلیس از برگزاری جشن‌های عروسی ممانعت می‌کند. هرچند واکسیناسیون در این کشور 10 میلیونی 4 ماهی است آغاز شده است، ولی روند آن کند است و تنها حدود 8% جمعیت هر 2 نوبت واکسن را دریافت کردند.
واکسیناسیون پروسسیندکی
امیدواریم هر چه سریعتر به واکسیناسیون عمومی مردم پایان دهیم. این روند واکسینه شدن را همه باید انجام دهند تا از میزان محدودیت‌ها کاسته شود و همه باید به حقوق جامعه احترام بگذارند تا اقتصاد و روند زندگی مردم به شرایط عادی بازگردد.
همچنین با کاهش آمارها دولت تصمیم گرفته است برخی مسابقات بین‌المللی ورزشی را برگزار کند. کارشناسان بخش سلامت در جمهوری آذربایجان هشدار دادند تنها در صورت تکمیل فرایند واکسیناسیون عمومی در این کشور مدارس می تواند برای سال تحصیل آینده بازگشایی شود. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
دوستان عزیز شنونده، اینک به پایان برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه دیگر شما عزیزان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار. همراهان گرانقدر، تکرار بر بال اندیشه را اینک شنونده هستید. همراهی بفرمایید.
بر بال اندیشه.
برنامه ای از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
سلامی چوبوی خوش آشنایی. درودی دوباره به شما شنوندگان خوب بربال اندیشه. با برنامه دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه و برنامه آینده به معرفی بزرگ مرد ادبیات تاجیکستان استاد صدرالدین عینی می‌پردازیم. از اینکه ما را همراهی می‌کنید سپاسگزاریم. صدرالدین عینی پیشگام ادبیات نوین پارسی تاجیکی قرن بیست ورارود به شمار می آید. او منتقد، شاعر، نویسنده، تاریخ نویس و زبانشناس بوده و آثاری در هر یک از این زمینه ها خلق کرده که بیشتر آنها سهم بزرگی در دگرگونی های ادبی، اجتماعی و فرهنگی ورارود قرن بیست به عهده داشته است. نگاه ویژه عینی در بیشتر آثارش با تعریف خاص سوسیالیسم روسی معنا می‌یابد. آثار صدرالدین عینی که برگرفته از افکار و اندیشه‌های اوست، نقطه عطف آزادگی و پیوستگی او را یک جا در خود نهفته دارد و انقلاب اکتبر 1917 روسیه مبدأ این دوگانگی است. عینی ضمن خدمات شایانی که به فرهنگ و ادب پارسی در تاجیکستان ارائه کرده و نقش مهمی که در بیداری اذهان از رژیم جهل و جنون امارت بخارا داشته است، به عنوان یکی از بانیان تغییر خط فارسی به لاتین که بعداً سریلیکی جایگزینش شد و جا انداختن اصطلاح تاجیکی به جای زبان پارسی معرفی می شود. عینی شناسنامه فرهنگی تاجیکان را در پایان قرن 19 و اوایل قرن 20 تدوین می کند و آثارش روشنگر بسیاری از مسائل تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی زمان خیش است. این آثار بیشک برگرفته از فکر خلاق او، متأثر از ادبیات غنی کلاسیک پارسی روسی و اروپایی و نمایانگر حب و بغض مؤلف به دو حکومت بلشویستی شوروی و امارت بخارا است. در این آثار یک دوره سیر ادبیات فارسی تاجیکی در 100 سال اخیر را میتوان مشاهده نمود. اهمیت علمی و ادبی شخصیت عینی فقط در آثار او نیست. به باور بسیاری از تاجیکان و برخی محققان، او حافظ و حامی هویت و زبان و نژاد تاجیکان بود، به هنگامی که ترک و ازبک و روس از هر طرف قد علم کردند که این گنجینه کهن را کمرنگ و بیرمق کنند. برخی نیز بر این باورند که نقش او را در تغییر خط فارسی به لاتین و تلاشش را در جا انداختن اصطلاح تاجیکی به جای زبان فارسی و برانداختن نام فارسی در تاجیکستان نمیتوان نادیده گرفت. مرور شرح حال استاد عینی کمکی است به درک بهتر آثار وی و درک آثار او نشانگر سیر زندگی و طرز تفکر او و زمانه‌ای که در آن به سر برده است. زندگی کودکی و خردسالی عینی با تحمل سختی‌های زیاد در صحرا بوده سپری می‌شود. ده ساکتری از توابع بخش قجدوان در بخش شرقی رود زرافشان در فاصله 40 کیلومتری بخارا واقع شده است. زبان بیشتر مردم ده فارسی تاجیکی است و درصد زیادی از آنان سوادی دارند. سید مراد خواجه پدر عینی و زیورای مادر اوست که هر دو در امور فرزندان مواظبت دائمی داشته و آنها را به انجام فرایض دینی تشویق می کنند. پدر عینی با سواد دوستدار ادبیات و هنرمند بوده و منتخباتی از غزلیات حافظ، نوایی و صائب را با دست خط خود نوشته است که با مطالعه همین جزو اولین جرقه های ادبی در ذهن عینی زده می شود. عینی سه برادر به نامهای محی‌الدین، سراج‌الدین و کرام‌الدین داشته که دو برادر اول به دست رژیم امیر بخارا کشته می شوند و برادر کوچکتر بر اثر بیماری وبا می میرد. او همچنین پدر، مادر، دایی و سه زندائیش را بر اثر بیماری وبا که در سال 1889 شایع می شود از دست می دهد. غمنامه منصور عینی در یادداشت‌ها در از دست دادن عزیزانش سوگنامه‌ای تأثیر برانگیز است که براگینسکی محقق روس آن را برجسته ترین مثال غزل منصور برمی شمارد. زندگی پرمشقت خردسالی عینی بعدها او را دچار بیماری عصبی و سر می کند. عینی با ورود به بخارا اولین دیده های خود را از این شهر هزار افسانه به قلم در می آورد و یادداشت هایش را از آنجا به بعد به بخارا، تحصیل و آنچه در این شهر می گذرد اختصاص می دهد. عینی برای تهیه خوراک و گذران زندگی تحصیلی خود به مدت 19 سال تحصیل در بخارا به انواع خدمتکاری در حجره ها و منازل تن می دهد. صفحات زیادی از یادداشت ها به این موضوع اختصاص دارد. خدمتکاری عینی در منزل شریف جان صدر ضیا باعث آشنایی او با قلم به دستان و شاعران و شیوه شعر سرایی آنان و مطالعه کتب ادبی از کتابخانه صدر ضیا می گردد. او در سالهای تحصیل در بخارا در مدارس قدیم آن شهر تحصیل می کند و به مطالعه آزاد اشعار صائب، حافظ، سعدی، رودکی، بیدل، فردوسی و آثاری از ابو علی سینا می پردازد. Thank you. عینی 27 سال در بخارا و سپس در سمرقند زندگی می کند و در سالهای پایانی عمر در دوشنبه سکنا می گزیند، شهری که در آن به سال 1954 رحلت کرده و به خاک سپرده می شود. اکنون خانه های عینی در دوشنبه و سمرقند به موزه تبدیل شده و لوازم و کتاب های او به همراه تابلوها و عکس هایی که از آن زمان مانده است در معرض نمایش قرار دارند و اماکن بسیاری در تاجیکستان به نام اوست. عینی تا پیش از انقلاب اکتبر 1917 روسیه از عرصه سیاست دوری می جست، اما به دلیل گرایش ترقی خواهی و تغییر در فکرهای خفته برخی هموطنانش در عرصه های اجتماعی و سیاسی فعال شد و در راه تجدد و آزادی از ظلم امارت بخارا تلاش کرد. به گفته خود او با خواندن کتاب نوادر الوقایع احمد دانش متحول و باورهای قبلیش نسبت به ارکان حکومت امیران بخارا متلاشی شده است. از طرف دیگر مطالعه روزنامه های حبل المتین، چهره نما، ترجمان، وقت و شورا که از بیرون وارد بخارا می شدن در این بیداری نقش مهمی بازی کرده است. عینی پس از استقلال تاجیکستان در سال 1929 از احترام شامخی برخوردار بود و مدال‌ها و القابی را کسب کرد. او همچنین نخستین رئیس فرهنگستان علوم ملقب به قهرمان ملت از طرف رئیس جمهوری تاجیکستان، ملقب به پدر ملت، یکی از آغازگران تحقیقات جامعه شناسی تاجیکستان در قرن بیستم و یکی از بنیانگذاران زبانشناسی نوین تاجیکستان است.
دوستان خوبم، شبتون بخیر باشد، تنتون سالم. دعوت میکنم همچنان با گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی با ما همراه باشید.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام.
لقمان از حکیمان عرب بود و در طول عمر به حکمت و داستان و مثل معروف است. در قرآن مجید سوره‌ای به نام او آغاز می شود که در آن سوره نصایحی از زبان لقمان به فرزندش بیان شده است. در روزگار قدیم سیاه پوستان را به غلامی می گرفتند و آنها را خرید و فروش می کردند. از غذای روزگار لقمان هم یک سیاه پوست بود. غلامان سیاه پوست به خاطر انجام دادن کارهای بدنی اندامی ورزیده و قوی داشتند. لقمان نیز با اینکه حکیمی درس خوانده و فرزانه بود، اما همچون دیگر مردان نژاد خیش بدنی قوی و نیرومند داشت. روزی لقمان به شهری غریب سفر کرده بود و از کوچه‌ای می‌گذشت. از قضای روزگار مردی پولدار که غلامان بسیاری داشت، اطلاع یافته بود که یکی از غلامانش گریخته است. وقتی گذر لقمان از جلوی خانه آن مرد اتفاق افتاد، او ناگهان از جای جست و گریبان لقمان را گرفت و فریاد کشید: ای غلام حق ناشناس، بگو که این چند روز را کجا رفته بودی؟ لقمان با حیرت به آن مرد گفت: گریبانم را رها کن، من غلام تو نیستم. مرد همانطور که لقمان را به سوی خانه بزرگش هل می داد پوزخندی زد و گفت: آری راست می گویی، تو لباسهای فاخر برتن کردی و صدایت را نرم و ملایم ساختی تا به خیال خیش مرا فریب دهی، اما کور خوانده ای. بیا و مشغول کار شو. لقمان می دانست اشتباهی پیش آمده است. شاید شباهت در ظاهر که سیاه پوستان به هم دیگر دارند آن مرد را به اشتباه انداخته است. شاید هم میان او و غلام آن مرد کار شبیه بودن چنان بالاست که او نمی تواند درست تشخیص بدهد. در آن روزگار رسم بود که غلامان نافرمان و پرخاشگر را به سختی کتک می زدند و تنبیه می کردند. لقمان می دید که اگر زیاد اصرار کند، سرنوشتی این گونه در انتظارش می باشد. پس به ناچار لب فرو بست و چیزی نگفت. بله، لقمان حکیم و دانشمند در کنار چند غلام دیگر به کار گل درست کردن و سنگ روی سنگ نهادن مشغول شد تا ساختمان آن مرد ثروتمند ساخته شود. یک سال گذشت. در مدت این یک سال لقمان مورد آزار و بیمهری آن فرد قرار گرفت تا سرانجام خانهش ساخته شد. در یکی از روزها که همچون روزهای دیگر بر لقمان سخت می‌گذشت، ناگهان اتفاق تازه‌ای افتاد. لقمان مشاهده کرد که مرد سیاه پوستی را دست بسته به آن خانه آوردند. آن مرد سیاه پوست شباهت عجیبی به لقمان داشت. همچون سیبی بود که از وسط به دو نیم کرده باشند. صاحب خانه خیلی زود همه چیز را فهمید. او دانست که لقمان غلام فراری نیست و اشتباهی بزرگ پدید آمده است. از اینکه گهگاه از زبان خود لقمان شنیده بود که او مردی بزرگ است و در شهر و سرزمین خیش اعتبار و آبرو دارد، به شدت ترسید. مرد که حیران و اندیشناک شده بود، خودش را به لقمان رسانید و پاهای لقمان را بوسه داد و گفت: بخشایش، هیچ سخنی جز پوزش طلبیدن ندارم، مرا باید عفو کنی. لقمان او را از زمین بلند کرد و در حالی که می‌خندید گفت: پوزش تو چه سودی برایم دارد؟ یک سال به پست‌ترین کارها فرمانم دادی و به سخت‌ترین اعمال واداشتی. اکنون می‌خواهی که در یک ساعت رنج یک سال را فراموش کنم؟ سرانجام لقمان نگاه بر او انداخت و گفت: اما تو را می‌بخشم، هرچند که تو در این یک سال از من فایده بردی و منفعت حاصل کردی، ولی من نیز درس ها آموختم. ای مرد، تو خانه خیش را آباد ساختی و من علم و تجربه بیشتر آموختم. لقمان گفت: من غلامی دارم که بعضی وقتها به چنین کارهای سخت فرمانش می دادم. آن هنگام نمی دانستم که این قبیل کارها چقدر مشکل است. اما وقتی یک سال در خانه تو بودم و خودم آن کارها را انجام دادم، فهمیدم که چه ظلمی بر او روا می داشتم. تجربه‌ای که در خانه تو آموختم منجر به این خواهد شد که در حق مظلومان و ضعیفان مدارا کنم و بدین ترتیب خرسندی و رضایت خدای خودم را به دست خواهم آورد. در پناه حضرت دوست بدرود.
دوستان، یاران، همراهان، پایان بخش برنامه ما در یک شنبه شب ایران امروز از همراهی بفرمایید.
ایران امروز، کاری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما شنونده های نازنین برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. اینجانب قادری هستم و با قسمت نوبتی از مجموعه ایران امروز در خدمت شما خواهیم بود. در برنامه ایران امروز سعی خواهیم کرد به جایگاه های برتر ایران بر اساس آمارهای بین المللی در حوزه های مختلفی چون ذخایر منابع طبیعی، علمی، گردشگری، فناوری، ورزشی و غیره بپردازیم. آیا می دانید که ایران نهمین کشوری تولید کننده انگور در جهان است؟ ایران در تولید یک سیوم از محصولات کشاورزی جهان جزء 10 کشوری اولی جهان محسوب می شود. در برنامه ایران امروز در چند قسمت به معرفی این محصولات خواهیم پرداخت. در این قسمت به بررسی یکی دیگر از این محصولات یعنی انگور می پردازیم. انگور یکی از مهمترین میوه‌هایی است که از زمان‌های بسیار قدیم مورد استفاده بشر قرار گرفته است. انگور میوه است بهشتی که شامل ویتامین‌های A، B، C میباشد. آن اینچنین دارای مقدار مگنی، کلسی، آهن، فسفر، کالی و آلبومین میباشد. در قرآن درباره انگور بیش از 10 مرتبه با عنوان‌هایی چون عنب و اعنب با انگور اشاره شده است و با تفکر کردن درباره پیدایش و پخته رسیدن آن و درباره صفت انگور دعوت شده است. پدید آمدن انگور از نشانه های خداوند معرفی شده و همچون خرما شربت انگور نیز رزق نیکو خوانده شده است. موافق معلومات تشکیلات آذوقه‌واری و کشاورزی سازمان ملل متحد، چین اولین کشوری است که در یک سال 14,763,000 تن انگور استحصال می‌کند. پس از چین، ایتالیا و ایالات متحده با استحصال 8.7 میلیون تن در یک سال متناسباً در جایهای دوم و سوم قرار دارند. ایران اینچنین با استحصال 2,450,000 تن انگور در یک سال در جهان جای نهم را اشغال می‌کند. دوستان ارجمند، از اینکه ما را با برنامه از مجموعه ایران امروز همراهی کردید سپاسگزاریم و شما را تا یک برنامه دیگر به خداوند مهربان می سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
دوستان عزیز شنونده، از اینکه با برنامه‌های ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. امید است آنچه که تقدیمتون شد طرف توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشد. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
شب دهن گربه را هم شرم باید داشتن. تا از بحث دزدی و به هر حال مال بلند کردن و این مسائل نگذشتیم، بپردازیم به یک ضرب المثل و یک موتیف تکرار شونده به نام پس سماور را چند می‌خواهی. پدری را پسری بود سخت بیکار و بیار. هر روز گذشته از این که با ناله و فریاد و اشتلم جیب پدر و مادر بیچاره را خالی میکرد و در شادخاری و قماربازی و میگساری صرف میکرد، برخی روزها رفع بیپولی را از اساس خانه نیز چیزی به سرقت میبرد. یه پدری بوده که پسری داشته به شدت بیکار و بیار و این بند خدا نه تنها جیب پدر و مادرشو خالی میکرده برای برحال کارهای بدی که انجام میداده و موادی مصرف میکرده متاسفانه یا مشکلات دیگه ای داشته، برخی روزها برای اینکه مشکلش حل بشه، مشکلی پولش حل بشه، اساس خونه رو هم به سرقت میبرده. پدر و مادرش از این اتفاق خیلی ناراحت شدن. یه روز نشسته بودن پسر فراخواندن و گفتم که بیا اینجا عزیزم، بیا قربونت برم، بیا فدات بشم عزیز دلم، بیا پیشین بابایی. گفت جانم. گفتش ببین، شما داری اساسو میبری میفروشی، من بدبخت باید برم اساس خونم رو چند برابر بالاتر بخرم. یه لطفی در حق پدر بدبختت بکن، این اساسو به خود من بفروش که من نرم منت بقیه رو بکشم دو برابر دوباره اساس خونم رو بخرم، به خودم بفروش. پسر نگاهی به باباش کرد، گفت بابا جان چشم، این سماور رو چند میخری ازم؟ من اگر جایی پدر عزیز بودم پسر عزیز رو در داخل سماور میذاشتم، زیرش روشن میکردم بجوشه. نشر اکاذیب کار بدیه و به هر حال تکذیب اکاذیب کار خوبی، اگر چیزی کذب هست و تکذیب بکنیم، ولی که نشرش بدیم اکاذیب کار بدیه. ولی از اون ورم تکذیب هر چیزی به عنوان اینکه نشر اکاذیب هم غلطه، به خاطر اینکه ما میگیم این هوا و اینا، خیلی ساده بهم میگه آقا اینا به هر حال کذب نیستش، که اگر اکاذیب تکذیب کنیم، اگر که نیستش تش بدیم، و این اتفاقا باید بیفته در جامعه تا شفاف سازی صورت بگیره. بله، ولی شفاف سازی داریم میکنیم که هوا بشه.